الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قول فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون عنوان فرمودن که تعبد به عدم مجبول غیر اختیاری است. اشکالی مرحوم آقای خویی فرمودن و سیدون الاستاد عنوان فرمودن که بحثی که در اینجا در استصحاب عدم مجبول هست امریست ورای این معنا، و توضیح دادن که اون چه که مشکل در تعبد به عدم تکلیف هست این است که اعتبار عدم تکلیف و این تعبد به عدم تکلیف تارتن یکون و واقعیان و تارتن ظاهریه. دیروز عرض کردیم اگر واقعی باشه به این معنا که شارع اعتبار کند عدم تکلیف را فی الواقع، گفتیم در این صورت یا فی الواقع تکلیف وجود داره یا تکلیف وجود نداره. اگر تکلیفی وجود نداره و شارع میاد تعبد میکنه عدم تکلیف را، کار لغویست، از حکیم صادر نمیشه. اگر فی الواقع تکلیفی وجود داره این تناقضه، مثل جعل وجوب و حرمت بر شیء واحد میشه، این هم امکان نداره. اگر در اینجا مراد ما این هست که شارع تعبد به عدم تکلیف نمی کنه، عدم تکلیف ظاهرن در مقام ظاهر، یعنی جعل عدم را ظاهرن میکنه. اینجا جعل عدم ظاهرن جدا از این که مثل مؤذریت و مؤمنیت از عذاب در این معنا بار نیست، این اثر نداره. چرا؟ برای این که مدار در مؤذریت و منجزیت یا در تعذیر و تأمین، هرچی میخواد بگیم از عقاب، این انما یکونو علی عدم تکلیف واقعا نه بر عدم تکلیف ظاهرا. این آثار به اصطلاح هست. در اینجا وقتی که ما تکلیفی در واقع نبود، خب ما مؤمن داریم خود به خود، نیاز نیست به این که در ظاهر جعل عدم تکلیف بشه. حالا اگر مراد این باشه که ما میگیم مولا میاد جعل میکنه عدم تکلیف را واقعا در مقام ظاهر، نه عدم جعل تکلیف ظاهری، عدم جعل تکلیف واقعا فی مقام ظاهر، اگر اینجور باشه، خب این هم باز تمام نیست. چرا؟ برای اینکه تکلیف واقعی در اینجا باز اگر ثبوت داره، عذر میخوام، تکلیف واقعی در اینجا اگر ثبوت نداره، همین مقدار که ثبوت نداره این کافیست در عدم ترتب آثارش. اگر ثبوت داره یعنی اون آثار باید بار بشه، اینجا جعل عدم تکلیف لازم نبود. چرا؟ برای اینکه عقل در اینجا خودش میاد میگه اگر در واقع تکلیفی نیست شما معذور هستی، ما معذوریت عقلی رو داریم در اینجا، نیاز نیست مولا جعل بکنه عدم و تکلیف واقعا فی مقام ظاهر، نیاز نبود جعل بکنه. اگر در اینجا ما وقتی یک مسئله که هست در همین ترتیب، ایشون می فرماین تارتن این اثر وجودی عقلی یا ترتب و علی، اثر وجودی عقلی که یا ترتب و علی، همون جور که عرض کردیم این اثر عقلی که تأمین و تنجیز باشه، این انما یا ترتب علی عدم تکلیف در واقع، جعل عدم تکلیف ظاهرا نیازی نیست در این ترتب اثر. من عرضم تمام بشه. اگر در اینجا به فرمایش ایشون یترتب علیه اثر وجودی عقلی، که ما بیاییم بگیم تنجیز و تعذیر در اینجا یترتب، اینجا با وجود عدم یعنی عدم و تکلیف واقعی در مقام ظاهر، آثاری که بخواد بار بشه یعنی نفی آثار، یعنی تنجیزی وجود نداره، تعذیری وجود نداره، این با ادله احتیاط منافات پیدا میکنه. ادله احتیاط میگه صرف احتمال وجود واقع این به اصطلاح منجزه، احتمال رو احتیاط منجز میدانه، مگر اینکه بیایم بگیم ادله احتیاط دلیل تعلیقیه. این در بحث احتیاط هم داشتیم که کسانی قائل هستند که اینجا احتیاط در جایی است که تعبد به عدم تکلیف از ناحیه شارع نشده باشه، معلق به این حیثیته. اگر خود شارع عدم تکلیف جعل نکرده باشه اون وقت احتیاط کارسازه. اما در اونجا بحث شد که این احتمال و این قول ضعیفه، ادله احتیاط تعلیقی نیست، ادله احتیاط تنجیزی است. یعنی در اینجا هر جایی احتمال عقلی، احتمال عقلایی ما برای تکلیف بدیم، این احتمال از نظر عقل منجز تکلیفه. اینجا برای اینکه این تکلیف منجزه با این احتمال رو به مقتضای احتیاط رو بخوایم دفعش کنیم، نیاز به ورود مرخص از ناحیه شارع داریم. اگر شارع مرخص بفرسته برامون، مثل براءت که فرستاده و ثابت بشه برامون براءت، مرخص داریم. اما اگر ادله براءت نباشه صرف احتمال تکلیف منجزه. اینم گفتیم در عرفیات هم مثال زدیم، در عرف هم ما در اینجا علم نداریم که غرض این مولای عرفی چیه، اما احتمال عقلایی میدیم. اینجا عقل میگه باید این احتمال رو بهش اهمیت بدی و انجامش بدی، در مولای حقیقی هم همینه. بنابراین این بیان نتیجه ای که ایشون از این بیان میگیرن عبارت از این است که اون چه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب دادند از مرحوم شیخ که نخیر، در اینجا جعل عدم تکلیف اختیاری مولا هست، همونجور که جعل تکلیف اختیاری مولا هست، این فرمایش ایشون تمام نیست. نظر شیخ به این است که جعل عدم تکلیف مستلزم این محاذیری است که ما گفتیم، جعل عدم تکلیف واقعی باشه اونجوره، جعل عدم تکلیف ظاهری باشه اینجوره، به همه صورش جعل عدم تکلیف ظاهری یا جعل عدم تکلیف ظاهری صرف، که این عرض کردیم جعل عدم ظاهری صرف منشأ اثر نیست. چرا؟ برای اینکه اثر رو احتمال واقعه. جعل عدم تکلیف واقعی در مقام ظاهر اون هم این محصوراتی که عرض کردیم. بفرمایید شما. بله بیان رو بفرمایید. کدام بیان؟ چون متفرقه این به جا بیان بله همین بحث همینه. نه یعنی سب کنید در همین جا و همون جور که ما جعل حکم ظاهری داریم، جعل عدم حکم ظاهری هم داریم. کجا؟ نه اونجا عدم نیست، او حکم خودش ترخیص حکمه، او عدم. ببینید شما از فرض خواهد نه مولا رو ببینید اونجا شما از فرض اجازه بفرمایید. ببینید این جعل عدم حکم ظاهری و جعل حکم ظاهری دو تا عنوانه. ما جعل حکم ظاهری داریم، اما جعل عدم حکم ظاهری کجا داریم؟ در براءت که می‌فرمایید براءت ترخیص خودش حکمه. بله شما یک مبنایی هست که در اباحه، اباحه رو حکم لا اقتضایی می‌گیرن، توجه فرمودید، یعنی اگر معیار و ملاک حرمت یا وجوب نبود یا منات استحباب و کراهت نبود، این میشه اباحه. ما که اینو قبول نکردیم قبل. ما اباحه رو حکم اقتضایی میدونیم، یعنی همونجور که برای وجوب ملاک میخوایم، برای استحباب ملاک میخوایم، برای اباحه هم ملاک میخوایم. ملاک در اباحه متفاوته، در مثل براءت ترخیصه. توجه فرمودید، خود ترخیص مناته، سهولت بر مکلف، ولذا در اینجا وقتی براءت گفتیم، براءت تمام شد، حکم ظاهری جعل شده، نه عدم جعل، خود حکم ظاهری جعل شده. مطلب ما همینه. این را فرمایید، این رو توجه شد فرمایید. بله بله نکته ببینید چیه. نکته این است که شما اگر آمدید جعل کردید عدم حکم ظاهری را، توجه فرمودید، خیلی خوب، اثرش چی میخواد باشه؟ حکم ظاهری که می آمد منجزیت و مؤذریت برای ما می آورد، درست شد؟ حالا که جعل کردید عدم حکم ظاهری را، یعنی جعل میکنید عدم منجزیت و مؤذریت را، درست؟ اما این مؤذریت و منجزیت اثر عقلیه، این اثر عقلی به اعتبار واقع سنجیده میشه، یعنی اگر واقعی در کار باشه حکم ظاهری هیچی، اونو تنجیز میکنه. اگر در اینجا واقعی در کار نباشه، حکم ظاهری عذر برای ما بیشتر از این که نیست. توجه فرمودید، پس اثری بر عدم جعل حکم ظاهری مترتب نمیشه. این نکته است. بفرمایید شما.
مخالفت التزامیه
واقعا هست؟ اون یه داستان دیگه است که اصلا ما بیایم بگیم مخالفت التزامیه لازمه یا لازم نیست. توجه فرمودید، مخالفت عملیه اونجا گفتیم، مخالفت عملیه قطعیه، خب این هست، مخالفت عملیه احتمالیه هم، این هم باز لولا ادله براءت باز مشکل داره. توجه فرمودید، اما این که مخالفت التزامیه، این فرق این است که اصلا موافقت التزامیه نسبت به احکام ضروری است یا ضروری نیست. ما ضروری نمیدانیم، وقتی ضروری نمیدانیم مخالفت التزامی هم همینجوره. توجه فرمودید، مخالفت عملی ما در اینجا داریم و ریشه یه فرمایشات ایشون هم در اینجا همون بحثی است که ما قبل به صورت همه در اون مباحث در اونجا دارن، این است که تمام مدار روی حکم واقعی است. یعنی شما اگر به مقتضای روایت فتوای رساله، حالا یه بحثی آقای خویی دارن که در اشکال 4 و 5 رو میایم عرض میکنیم، که این مفتی رساله مینویسه، خب علم اجباری داره که بسیاری از این احکامش موافق با واقع نیست، احکام ظاهری است دیگه، احکام ظاهری است. اگر مکلفی با این حکم ظاهری مخالفت کرد، با این فتوا مخالفت کرد و این در واقع حکمی نبود، اینجا عذابی نداره، عذابی نداره. چرا؟ برای اینکه تمام فایده این حکم، فایده این حکم ظاهری و فتوایی که مجتهد در رسالش میاد ذکر میکنه اینه که شما عمل کنی، اگر مطابق با واقع بود که واقع رو تنجیز کرده و شما واقع رو آوردید، اگر مطابق با واقع نبود شما برای ترک واقع عذر دارید، بیشتر از این که نیست. اما اگر این فتوا مطابق با واقع نبود، منم آمدم عمدن، یعنی از روی عناد ترکش کردم، عمل بهش نکردم به این فتوا، این اثرش چیه؟ اثرش این است که من واقعی نبودی که من باش مخالفت کرده باشم، مخالفت با واقع صورت نگرفته، پس عذابی در کار نیست. اینجا تجربیه، من به عنوانی که مخالفت واقع دارم میکنم آمدم با این ظاهر مخالفت کردم، این تجربیه. اگر مثل مرحوم شیخ آمدیم گفتیم تجری عذاب نداره، توجه فرمودید، فقط قبح داره، که هیچی، بله کسانی هم مثل مرحوم آخوند قائل شدن که نخیر عذاب هم داره، اونجا دائر و دار اون جهت تجری میشه. این حد فرمودی. حالا این اشکال دوم بود که اشکال اساسی هست، هم اشکال ریشه‌ای بود. این دو تا اشکالی که عرض کردیم یه قدری هم البته خب پیچ و خم داشت. آوردم حوصله کردی درزم بزرگتون که این مطالب این روزا خیلی مشتری نداره درزم بزرگتون که، اما اینجا در فرمایش نراقی که در استصحاب احکام کلیه همیشه استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جهل معارضه میکنه، دو تا اشکال اساسی وارد شد. یک، اینجا استصحاب عدم جهل لا یترتب علیه فائدتون عملیه، درست که مرحوم نائینی فرمود و بعد دنبالش و اشکالاتی که عرض کردیم. اشکال دوم این بود که عدم جهل اصلا قابلیت تعبد نداره، درست شد؟ قابلیت تعبد نداره. پس استصحاب یعنی چی؟ این دوتا اشکال ریشه‌ای به اصطلاح که اساس استصحاب عدم جهل رو میزنه و این اشکالات به نظر ما، حالا آیون ارزم بزرگتون که ملاحظه فرمودید اشکالاتو، این اشکالات جواب نداره، ما جواب براش پیدا نکردیم. اشکال سومی که هست، این اشکال رو با سیدون الاستاد رضوان الله علیه در منتقا عنوان می‌فرماید که اساسش این است که یه مطلبی رو شما در نظر بگیرید که این هم دقیقه، یه قدری هم بعد برگردید به مبانی گذشته در باب جعل که دو تا مبنا رو گفتیم، اینجا سه تا مبنا هست، مبنای سوم هم اینجا میگم و اون عبارت از این است که ما در اینجا حساب کنیم ببینیم جعل قابلیت این رو داره که توسعه و زیق پیدا بکنه به توسعه و زیق مجهول، این قابلیت رو داره یا نداره. مثل چی؟ شما عرض رو ببینید، از اعراض یکی بیازه، بیاز عرضه، بیاز عارض میشه بر جسم، همون مقدار که جسم اتساع پیدا میکنه، بزرگ کوچیکه، به تبع او بیاز و سفیدی هم زیاد و کم میشه. آیا جعل نسبت به مجعول همین جوره؟ یعنی هر چقدر مجعول ما این وجوب یا حربت بزرگ و کوچیک شد، خود جعل هم به تبع این بزرگ و کوچیک میشه یا نمیشه؟ ما مسئلمون اینه، شکی نیست که خود مجعول به تبع متعلقش بزرگ و کوچیک میشه. مجعول مثل حربت، در همین مثالی که آلون میزنن اینجا، حربت حرمت رفته روی وطی زده حابس، درست؟ این که رفته روی زده حابس، این اتساع داره و زیغ داره. زیغش کجاست؟ این است که این حرمت منحصر باشه از رؤیت دم الى انقطاع دم، این زیغ سعه داشته باشه، توسعه داشته باشه، تنها از رؤیت دم تا انقطاع دم نباشه، بلکه اضافه داشته باشه تا اختصال، درست؟ رؤیت دم شده بعد این دم منقطع شده بعد اختصال پیش میاد. متعلق اینه، متعلق عبارت است از رؤیت دم تا انقطاع دم، از اون طرف هم انقطاع دم تا اختصال. این متعلق قابل زیغ و سعه هست، درست؟ حرمتی هم که آمده روی این متعلق، اونم قابل توسعه و تزییقه. میشه حرمت رو شما تصویر بکنید تا زمان انقطاع دم حرمت تمام بشه و پلیت وقتی باشه، میتونه حرمت ادامه داشته باشه از انقطاع دم تا زمان اختصال، یعنی قبل از اختصال حرمت محفوظ باشه. حرمت مجعوله، حرمت مجعوله، پس مجعول که حکم باشه به تبع متعلق خودش توسعه و زیخ پیدا میکنه. این واضحه؟ اونی که ما به دنبالش هستیم که بسیار اهمیت داره عبارت از این است که آیا خود مجعول توسعه پیدا میکرد و زیخ به تبع متعلقش، خود جعل هم توسعه و زیخ پیدا میکنه یا توسعه و زیخ پیدا نمیکنه؟ در همین جا، در همین مثال، ما متعلقمون توسعه و زیغ داره. عرض کردم من رؤیت دم الى انقطاع دم، اضافه از انقطاع دم تا اختصار، این متعلق. حرمتی هم که میاد روی این متعلق زیغ پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه، قابل تصویره. آیا جعل یعنی منشأ این حرمت، ما یستر من المولا، اون جعل هم همین جور مثل این مجعول توسعه و زیغ پیدا میکنه؟ یعنی جعل هم در اینها متفاوته؟ چرا ما این بحث رو میکنیم؟ برای اینکه اگر شما میخواید استصحاب عدم جعل بکنید، استصحاب رو ببرید در عدم جعل جاری بکنید، باید این جعل سعه و زیغ پیدا بکنه، یعنی قابلیت سعه و زیغ داشته باشه. اگر قابلیت سعه و زیغ داشت، شما میاید میگید اون زیغش متیقنه از رؤیت دم تا انقطاع دم، اون سعهش که از انقطاع دم تا زمان اختصال باشه این مشکوکه، مشکوکه، اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر در اینجا جعل قابلیت سعه و زیغ رو اصلا نداشته باشه، اینجا استصحاب چی میخوایم جاری بکنیم؟ اینجا قابلیت استصحاب وجود نداره و این اشکال سوم، جدا از عدم ترتب فائده عملیه، جدا از عدم امکان تعبد، این میشه اشکال سوم. و مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه که میان در اینجا میفرماین استصحاب عدم جعل جاری میکنیم، آیا از نظر مبارک ایشون طبق مبنای ایشون این جعل قابلیت داره سعه و زیغ پیدا بکنه نسبت به مجعول؟ یعنی به تبع مجعول خودش، به تبع حرمت که سعه و زیغ پیدا میکنه، جعل هم سعه و زیغ پیدا میکنه، درست شد؟ این بحثی است که در اینجا هست. ایشون عنوان میفرمایند که ما در اینجا مبانی باب انشاء رو دوباره باید بررسی بکنیم. در باب انشاء، این معنا که در باب انشاء میگیم، در باب وضع میگیم، یعنی وضع لغات در اونجا همون مبانی که ما در انشاء میگیم، انشاء حکم، همون مبانی رو در باب وضع در جلد اول کفایه باب الوضع اونجا هم داریم. اونجا سه تا مبنای مطرح رو ما عرض کردیم. البته این مبانی مطرح که میگیم تا قبل از آخون یه مبنا بیشتر نیست، مبنای مشهوره. از آخون به بعد یه مبنا پیدا میشه، بعد مبنای سوم مرحوم آوازی های عراقی داره، ولذا دو تا مبنا جدیده، مبنای قدیمی، مبنای مشهور، یک مبناست و اون عبارت از این است که در باب وضع میان میگن که وضع عبارت است از استعمال لفظ با این قصد که در جای خودش موضوع اعتبارات عقلایی واقع بشه، این رو. ولذا در باب وضع می آمدیم می گفتیم که ما وضع این نیست که وضع تعینی باشه، وضع تعینی باشه، بلکه یک نحوه وضع تعینی میشه، یعنی وضع میاد استعمال میکنه این لفظ را در این معنا، اما بدائی این که این در بین عقلا در محاوره عرفی در اونجا متداول بشه، وضع به این صورت. این مبنای مشهور این بود. در اینجا این مبنا اساسش استعمال لفظ در معناست که میگن بدایی تحقق اعتبارهی فی موضوعه، در جایگاه خودش از قبل عقلا، حتی بدایی اعتبارهی اندل عقلا، میگن فی ظرف المناسب له، در اون جایگاه مناسب خودش مورد اعتبار عقلایی قرار بگیره. بنابراین در این مبنا از منشأ یا واضع یا مولا چیزی بیشتر از استعمال لفظ صادر نمیشه. شارع میاد در اینجا این وجوب رو استعمال میکنه، این وجوب رو استعمال میکنه، یجب الصلات، یجب الحج، اینجا میاد شارع میگه این یجب الحج که میگه، استعمالی که میکنه، این استعمال به چه دایی هست؟ همون جور که گفتیم به دایی تحقق اعتبارهی اندل اغلا به ظرف المناسب له، این با این داییه، این مبنای مشهوره در اینجا. ولذا در وضع هم که ما میگیم در واقع شارع میاد در اینجا حکم رو با لفظ، با صیغه که بعد هم میگیم وجود رابطیست در اینجا، با صیغه یجبو یا افعل امثال اینها، با صیغه میاد این مقصود خودش رو بیان میکنه. با صیغه که بیان میکنه، کاری که شارع میکنه در کتاب در روایت، داره استعمال میکنه این رو، استعمال میکنه در معنا، اما با این دایی که این موضوع اعتبار عقلا در ظرف و جایگاه مناسب خودش واقع بشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این جعله، اما جعله به این معنا. مشهور آقایان اصولیین این مبناست، هم در باب وضع این مبنا مشهوره، هم در باب جعل این مبنا مشهوره، این مبنای مشهوره. مبنای دوم ریشش از صاحب کفایه آغاز میشه و اون مبنای ایجاده، که مبنای ایجاد رو توضیح دادیم. مبنای ایجاد عبارت است از ایجاد اعتبار، ایجاد وجوب، یعنی سابقه اعتباری نداره، بلکه شارع میاد با این لفظ یا با فعل یا با هر چیز دیگری ایجاد میکنه این اعتبار رو، این اعتبار رو به وجود میاره. گفتیم وجوب درست میکنه، ملکیت درست میکنه. این هست، این مسلک ایجاد، مسلکی است که خود مرحوم صاحب کفایه قائل هست، شاید از ایشون هم شروع بشه. بعد ارکان این مبنا رو مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی، اگر خواستید مفصل مطالعه کنید، در نهایت و درایه حاشیه کفایه ایشون مفصل اونجا بحث میکنه. این مبنای دومه. مبنای سومی که در اینجا وجود داره بعد از صاحب کفایه پیدا شده و اون مبنای ابرازه. مبنای ابراز مبنای مرحوم آزیای عراقی است که مرحوم آقای خویی هم در اصول همین مبنا رو دارن، هم در باب وضع هم در باب جعل. مبنای ابراز این است که مولا اعتباری رو در دل خودش، در درون خودش، در نفس خودش پرورش میده، حد و حدود براش تعیین میکنه، بعد این اعتبار رو ابرازش میکنه به صیغه، ابراز میکنه به صیغه. این سه تا مبنا ما داریم. ما روی این سه مبنا، این جعل، این حقیقت جعل این هاست، یا استعمال لفظ بدایی تحقق اعتبار عقلایی فی وعاء المناسب له، مبنای مشهور، یا مبنای ایجاد، یا مبنای ابراز. حالا روی این سه تا مبنا بسنجیم که جعل قابلیت سعه و زیق داره یا نداره. اما علا مسلک الابراز که مسلک مرحوم محقق عراقی هست و تبعه او از سید الخوئی، حق این است که در اینجا جر قابلیت سعه و زیق داره. چرا؟ برای اینکه جر عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. اعتبار خفیف المعنی است، شما در نفس خودتون میتونید هر گونه زیق و اعتبار در حد معتبر تصویر بکنید، یعنی اعتبارتون رو در حد معتبر بسنجید، اونجا در نفس خودتون در نظر بگیرید که من این ممنوعیتی رو که میخوام این مقدار اضافه باشه کم باشه، اینا رو در نظر بگیرید و به صیغه ابرازش بکنید. اجازه بفرمایید. منظور از چی؟
ابراز.
خب اینا
شاهد ابراز
بودید،
من
چی میگیم؟ بیکاری از چی؟ خب حالا اینا شما دو روز پیشم بودید این مسلک رو گفتیم. ببینید من حالا باز ببینید مسلک مرحوم محقق عراقی این است که در اینجا لفظی که شارع به کار میبره لله علی الناس جلبیت یا تجب الصلات، اینه که شارع به کار میبره، این ابرازه. ابراز یعنی بروز لفظی، یعنی بروز به این زبان. جعل ما داریم میگیم او مجعوله. اجازه فرمایید یه فکر حوصله کنید بعد عرض بکنم. اجازه فرمایید. نه این ببینید داخله در این مقام صحبت شما، من دارم معنا میکنم.
چاره به من گفتید بیشتر لحنم لحنم و شاری بردی کرد فکر رو بیانه. آیا اینجا شر لحمه هم گذره؟ لحمه قدم هست، لحمه گذمت هست، اینجا گذره. یه اومدی بگی شر لحمه قدم بنده من نمیدونم برم بوده لحمه.
خیلی خب، حالا انشاءالله زحمت بکشید برید لحمه گوسفند بخرید. اما اینجا رو توجه کنید. ببینید اینجا، ببینید من عوض میخوام وقت اگه حرفی زدم نگید دعوا کردید. ببینید من در جعل دارم صحبت بکنم، شما رفتی تو مجعول. حکم مجعول. وای 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 وای، جعل موضوع مولا میکنه؟ کدوم مولا جعل موضوع کرده که؟ پس جعل میدونم. پس شما برید بعض رو مطالعه کنید در کفایه، جعل رو مطالعه کنید. من که اینجا ببینید الفبا، اینجا الفبای اصول که نمیتونی بگه، توجه کنید. من دارم جعل رو صحبت میکنم، شما میگید اونجا مجعول، نمیدونم حکم گوسفند، حکم علاقه، این حرفا چیه؟ توجه کنید. جعل رو من دارم میگم. عنایت بفرمایید. ببینید بحث رو تنزل ندید. جعل در اینجا در مسلک ابراز این قابلیت وجود داره که توسعه و تزییق پیدا بکنه، مشکلی نداره. ولذا اونایی که اهل دقتن توجه میکنن مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که اینجا آمدن قائل به جریان استصحاب عدم جعل شدن، این با مبناشون مبنای ابراز موافقه. یعنی این بر اساس مبنای خود ایشون هیچ اشکالی نداره. از این حیث اون اشکالات قبلی کنار بگذاریم، از این حیث هیچ اشکالی نداره استصحاب عدم جعل جاری بشه، چون جعل سعه و زیق طبق این مبنا میپذیره. درست شد؟ و هاکذا در مبنای دوم که مبنای ایجاد باشه، مبنای ایجاد، خب ایجاد و وجود دیگه، ایجاد و وجود، ایجاد وسع وجود و موجودی که از ایجاد حاصل میشه مجعوله. ایجاد و وجود اینها هم تبعیت دارن، یعنی وجود در حدی تحقق پیدا میکنه که ایجاد بشه، مثل تصور و متصور. من همون جور که به همون اندازه‌ای که متصور من سعه و زیق داره، تصوری هم که برای من حاصل میشه از این متصور سعه و زیق داره. در تصور سعه و زیق داری، عیناً در ایجاد و وجود هم همینجوره. وجود و ایجاد در سعه و زیق تبعیت میکنن، یعنی در اینجا وجود به حدی پیدا میشه که من ایجادش کرده باشم، پس بر مبنای ایجاد هم خواه ناخواه سعه و زیق در جعل قابل تصویره. منتها مسئله اینه که در مسلک اول، در مبنای اول که مبنای مشهور هست، طبق اون معنا که جعل عبارت است از استعمال لفظ از ناحیه مبدا به داعی تحقق اعتبار عقلایی در موضع خودش، در جایگاه خودش، اینجا سعه و زیق معنا نداره. چرا؟ برای اینکه استعمال صیغه است. استعمال صیغه وجودش وجود مستقل نیست، وجود رابطی است. اصطلاحا وجود رابطی وجود بسیطه، قابل سعه و زیغ نیست. این در مبنای اوله. وقت گذشت، این بعد توضیح داده بشه، در جلسه آینده توضیح میدیم فردا. منتها این وجود رابطی و وجود بسیط این قابلیت توسعه و زیغ رو نداره. مهم در اینجا اینه که مرحوم محقق عراقی در عصری آمده و میگه استصحاب عدم جعل جاری میکنیم که غیر از این مبنا بین اصولیون مبنای دیگری وجود نداشته. مبنای ایجاد، مبنای ابراز بعد از دوران نراقی از زمان آخوند به بعد پیدا شده. اون زمانی که نراقی این حرفو میزنه، مبنای مشهور اصولیون از جمله مبنای خود ایشون در مقام جعل، این مبنای استعمال بوده، استعمال لفظ بوده. بنابراین حالا این اشکال مبنایی میشه بر نراقی. بنابراین در اینجا مثل نراقی طبق مبنای خودش نمیتواند اینجا استصحاب عدم جعل جاری کنه، چون جعل سعه و زیغ علی مبنا نمیپذیره. علی هذا المبنا وقتی سعه و زیغ نپذیره و بسیط بود، شما چجور عدم جعل رو نسبت به مورد سعه میخواید در مجعول جاری کنید؟ چجور میخواید جاری کنید؟ این اصل مطلب. اما توضیحش من مجمل عرض کردم، این مبنا به اصطلاح این نظریه عدم اتساع جعل بنابر مبنای مشهور، این رو فردا توضیح بیشتر میدیم. و السلام علیکم.